بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. احتمال دوم در استدلال مرگ ناخن رو عرض کردیم. خلاصش این شد که ایشون میخوان روی اجتماع لحاظین عالیین و لحاظین طبعیین تکیه بفرمایم، منتها به این بیان فرمودن که در هر استعمالی به طبع لحاظ معنا مستعمل باید لفظ را لحاظ بکنن، لحاظ لفظ به طبع لحاظ المعناست. اگر در یک استعمال یک معنا وجود داشته باشه، خب یک بار لحاظ به معنا تعلق پیدا میکنه و به طبع لحاظ معنا لحاظ و تصور به لفظ تعلق پیدا میکنه، و اگر دو معنا اراده شود، چون هر معنایی به طبع او یک لحاظ نسبت به لفظ به وجود میاد، باید دو لحاظ طبعی عالی نسبت به لفظ تحقق پیدا بکنه و اجتماع لحاظین طبعیین عالیین در شیء واحد معقول نیست. اون عرض کردیم که لحاظ به معنای علمه، به معنای تصوره. دو علم متعلق واحد و معلوم واحد نمیتونم داشته باشم. هر علمی یک معلوم مستقل لازم داره. فرض کردیم اینجا برای بیان استحاله تعابیر متعددی میکنن. میفرماین لازمش این است که معلوم واحد معلومین بشود، لازمش این است که وجود واحد وجودین بشود. هر تعبیری بکنیم این علی حال محاله. اگر دو لحاظ بخواد تعلق پیدا بکند، همونطوری که در معنا دو تا معنا دو تا لحاظه، در این طرف هم دو تا لحاظ دو تا متعلق لازم داره. این خلاصه این بیان. خوب دقت بفرمایید که این بیان محورش روی مسئله طبعیت اللحاظه. حالا بعداً یک بیان دیگری داریم، اونجا کاری به طبعیت نداریم. اصلا این بیان که میگوید استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، محور این بیان روی این است که لحاظ اللفظ به طبع لحاظ معناست. اگر معنا دوتا شد، پس دوتا لفظ یعنی دوتا لحاظ باید به لفظ تعلق پیدا بکنه. آیا این استدلال استدلال تامیه یا خیر؟ امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهج الوصول از این بیان این چنین تقریبا جواب دادن با بیانی که ما عرض میکنیم، فرمودن که این که میگید تبعیت، تبعیت مراد چیه؟ در تبعیت چهار احتمال وجود داره و ما این چهار احتمال رو بررسی میکنیم و غیر از این چهار احتمال احتمال خامشی هم درش وجود نداره. احتمال اول این است که شما تبعیت را به نسبت الی المتکلم بررسی میکنید، میگید یک متکلمی که میخواد لفظ را در دو معنا استعمال بکند، همانطوری که نسبت به معنا دو لحاظ وجود داره، نسبت به لفظ هم باید دو لحاظ داشته باشه و این محاله. ما ملازمه را قبول نداریم. چه ملازمه‌ای وجود داره که اگر متکلم دو لحاظ نسبت به معنا داشته باشه، دو لحاظ هم باید نسبت به لفظ داشته باشه؟ ما قائلیم به این که ممکن است متکلم دو تا معنا را تصور بکند و از این دو معنا یک انتقال به لفظ پیدا بکنه. به تبع این دو معنا یک انتقال واحد به لفظ پیدا بکنه. این چه اشکالی داره؟ شما هم خوبی رو تصور بکنید، یه مطلب خیلی روشنیه. ما قبول داریم که لحاظ معنا به تبع او باید لحاظ و لفظ هم باشه. یه متکلمی الان میخواد معنای علم رو بگه، خب معنای علم رو که تصور کرد، به لحاظ تصور معنا انتقال پیدا میکند به تصور لفظ. این حرف درستیه. اما حالا اگر دو تا معنا شد، دو تا انتقال باید پیدا بکنه، این چه دلیلی ما برش داریم؟ هیچ دلیلی در این نداریم. بلکه ما میگیم ممکن است صد تا معنا رو تصور کند، از این صد معنا یک انتقال واحد به لفظ پیدا بکنه. معیدی هم داریم برای معنا. معیدش چیه؟ معیدش این است که اگر یک ملزوم واحد دارای دو لازم باشه، شما وقتی دو تا لازم را تصور کردی، دو انتقال به ملزوم پیدا میکنی، یا وقتی دو تا لازم را تصور کردی، یک انتقال به ملزوم پیدا میکنی. روشنه؟ اونجایی که ملزوم واحد دارای لوازم متعدده هست، شما ده تا لازم رو هم که تصور بکنید، انتقالتون به ملزوم یک انتقاله، انتقال متعدد نیست. چی فرمون شما؟ حل شد یا؟ چرا این معیرش هم در همین؟ چرا؟ چه ملازم؟ نه، چه چیزی داره؟ ما به تو چرا غیر از او هست؟ غیر از اون هست لازم غیر اون لازمه، یا این ببینید حرف اینه، شما الان میگید آقا آتش لوازمی داره، یکی روشنایی اضاءت، یکی حرارت، یکی احراق، حالا اجازه بدید یکی احراقه. حالا اگر من بنشینم احراق رو تصور کنم مستقلا، اضاءه رو هم تصور کنم مستقلا، گرم کردن رو هم تصور کنم، از هر شش انتقال به نار پیدا بکنم یک انتقال واحد محاله، در آن واحد چه اشکالی داره؟ در آن واحد میشه هیچ اشکالی هم نداره اصلا. حالا عرض میکنیم نه این تصور کاری به تکوین نداریم. خب ببینید فرق نمی کنه، اتفاقا اگه در امر تکوینیش ممکن بود در امور اعتباری به طریق اولا، اگه در امر تکوینیش ممکن بود در امور اعتباریش به طریق اولا. ما الان میگیم که آقا من میشینم واضح یا متکلم، تو الان بحث آوردیم روی متکلم، متکلم میشینه باکیه بودن جاریه بودن هر دو رو تصور پیدا میکند، در انتقال واحد پیدا میکنه به لفظ این، این رو در هر دو استعمال میکنه، هیچ کامی فاصلی نداره. لفظ فانیه یا معنا فانیه؟ نه فانی نیست، ما میگیم به طبع تصور معنا لفظ هم تصور شده. کجا معنا فانی شده؟ چرا معنا فانی شده؟ این از کجا ما میفهمیم؟ ما میگیم به طبع تصور معنا متکلم لفظ رو هم تصور میکنه. این کجاش فانی بودن معنا رو استفاده میکنه؟ این نسبت به متکلم، این یک احتمال در طبعیت. احتمال دوم بریم سراغ سانه، ببینید اینا رو باید همه تفکیک کرد تا خوب ابعاد بحث روشن بشه. احتمال دوم بریم سراغ سامه، در سامه عکس متکلمه، یعنی که متکلم اول معنا را تصور می کند و به طبع او انتقال به لفظ پیدا می کند، اما صامت اول لفظ را تصور می کند و معنا تصور می شود متأخراً و طبعاً. پس اصلا احتمال دوم به طور کلی با استدلال شما نمی سازه، چون در استدلال بحث و محور استدلال این بود حالایی که دو تا معنا لحاظ شد به طبع دو تا معنا باید دو لحاظ هم به لفظ تعلق پیدا کنه، این در صورت میشه لحاظ لفظ قابل لحاظ معنا باشه. اما حالا بگیم شما اگر نسبت به متکلم میگید درسته لحاظ لفظ تابع لحاظ معناست، اما اشکالش این بود که گفتیم ملازمه رو قبول نداریم، اما اگر به نسبت الاسامع میگید طبعیت برعکسه، یعنی لحاظ معنا تابع لحاظ لفظ. این هم احتمال دوم. بله ببینید عرض کردم محور استدلال رو همیشه در ذهن داشته باشید، استدلال مستدل الان رو چی بود؟ رو این بود که لحاظ لفظ تابع لحاظ معناست، اگر دو تا معنا دو تا لحاظه، پس در لفظم دو تا لحاظه، اما در حالی که دو لحاظ است و یک لفظ، این محاله. حالا در این احتمال دوم میگیم شما نسبت سامع بخواهید بگی، سامع اصلا قضیهش عکس متکلمه. سامع اول لفظ را تصور میکند و به لحاظ تصور لفظ معنا رو تصور میکنه. پس این درست نقطه مقابل استدلال مستدله. احتمال سوم این است که شما که میگید لحاظ لفظ تابع لحاظ معناست، مرادتون از تبعیت سرایته. یعنی که یعنی میگید آقا حالایی که تصور و لحاظ به معنا تعلق پیدا کرد، همین تصور سرایت به لفظ میکنه. خب میگید حالایی که دو تا تصور نسبت به معنا تحقق پیدا کرد، اون فرض این است که دو تا معناست، هر دو تا سرایت باید باشه. اگر مرادتون از تبعیت سرایته، امام فرمودن این موجب انقلاب میشه. چرا؟ چون اولا عرض کردیم استعمال به خلاف وضعه. در وضع واضح اگر بخواد یک لفظی رو برای معنای وضع کند، هم لفظ را مستقلا تصور می کند هم معنا را مستقلا. اما در استعمال معنا استقلال داره، اما تصور نسبت به لفظ چیه؟ طبعی و عالیه. مستعمل لفظ رو آلت قرار میخواد بده برای تفهیم معنا. خب حالا اگر بیان بگیم مراد از این که لحاظ و لفظ تابع لحاظ المعنا، مراد از لحاظ سرایته، چون لحاظ معنا لحاظ استقلالیه، اگه سرایت به لفظم بکنه، پس لفظم من لحاظ استقلالی بشه. تو میگیم سرایته، شما میگید لحاظ معنا سرایت میکنه به لفظ. خب لحاظ معنا یه لحاظ استقلالیه، پس باید لحاظ لفظم بشه لحاظ استقلالی، در حالی که در باب استعمال لحاظ لفظ لحاظ عالیه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم فرمودن که دو تا لحاظ اصلا نباشه، یک لحاظه، اما این یک لحاظ اولا و به ذات به معنا تعلق پیدا می کند و ثانیاً و بالعرض به لفظ تعلق پیدا میکنه. احتمال چهارم در این جمله که میگیم لحاظ و لفظ قابع اون لحاظ المعنا، قابع اون یعنی لحاظ لفظ، لحاظ بالعرض و المجاز، یک تصور است. اگر این تصور نسبت به معنا باشه میشه حقیقی، نسبت به لفظ باشه میشه ثانیاً و بالعرض. امام فرمودن اگر مرادتون از تبعیت این باشه، باز اساس استدلالتون به هم میخوره، چون استدلال شما مبتنی بر اجتماع چیه؟ دو لحاظ در لفظه. اما بنابر این بیان ما دیگه دو تا لحاظ نداریم، یک لحاظ واحده، اولا و به ذات به معنا تعلق پیدا میکنه، اما ثانیا و بالعرض دو تا لحاظ هم ما نداریم. این خلاصه فرمایشی که امام رضوان الله تعالی علیه دارن در این جواب از این استدلال. احسنتون. این اشکال، این قسمت جواب امام، حالا میخواستم این رو عرض بکنم، پس استدلال حالا هم من این است که اساس بحث چون در کلمات هست و در کلمات خود امام هم رضوان الله تعالی علیه روشن نیست. از دیگه اگر مستدارید احتمال دوم در کلام آخوند و استدلال آخوند رو میگید، بگید مرحوم آخوند میگه اجتماع دو لحاظ طبعی میشه در لفظ و مرادشون این است که میخوان بگم لحاظ لفظ تابع لحاظ معناست و اگر معنا دو تا لحاظ داره لفظم دو تا لحاظ، اجتماع دو لحاظ طبعی در لفظ محاله. امام فرمودند که شما مرادتون از طبعیت یکی از این چهار احتمالی که عرض کردید و ملاحظه فرمودید روی هر کدامی که از این احتمالات استدلال مختوم شد. من تا اشکال و تعلیقی که نسبت به فرمایش امامه همینیست که در ذهن آقای صالحی آمد که در این احتمال چهارم خب بفرمایید یه لحاظ اولا و به ذات معنا، ثانیا و بالعرض به لفظه. خب اگه دو تا معنا شد چی؟ خب دو تا معنا میشه اجتماع دو لحاظ مجازی، دو لحاظ بالعرض در لفظ، بازم اون اشکال داره. احتمال سوم در کلام آخوند این است که اصلا ایشون نظری به تبعیت نداره، کاری نداره به تبعیت که ما بیایم این احتمالات رو مطرح بکنیم، بلکه ایشون میفرماید که در استعمال همانطوری که معنا باید لحاظ بشه لفظم باید لحاظ بشه. اگر معنا دو تا لحاظ داره چون دو تا معنا، لفظ هم باید دو تا لحاظ داشته باشه، در حالی که اجتماع لحاظی در شیء واحد محال. احتمال دوم عرض کردم اون محور تبعیت بود، میگفتیم اجتماع لحاظین تبعیین در شیء واحد محاله، اما در معنای سوم کاری به تبعیت ما اصلا نداریم. میگیم هر استعمالی مستعمل علاوه بر این که باید معنا را تصور کند لفظ را هم باید تصور بکنه، اگه دو تا معناست لفظ را هم باید دو مرتبه تصور کنه و میشه این اجتماع لحاظین در شیء واحد. اینجا باز دو جواب مهم از این بیان ما میتونیم بدیم. جواب اول این است که در استعمال اونی که مسلمه این است که لفظ مقبول و عقل نباید باشه. بالاخره من که الان دارم حرف میزنم الفاظی رو دارم استعمال میکنم، لفظ رو باید توجهی بهش بکنم، تصور بکنم لفظ رو. در استعمال لفظ مقبول امن نمیتونه باشه، اما اینی که اگر بخوام از یک لفظ ده تا معنا اراده کنم بگم حالا که ده تا معناست باید ده تا تصور در لفظ باشه، چه دلیلی برش داریم؟ من یه مرتبه لفظ تصور میکنم، تصور میکنم لفظ این را از ایش 70 معنا اراده میکنم. اونی که در اسکه اصلا تمام این حرفا و اینها از اینجا و از این اشتباه پیش اومده. خب شما ببینید در این بحث اکابر از اصولیین مرحوم آخون، مرحوم نایینی، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم محقق عراقی، اینا همه قائلن به این که استعمال لفظ اکثر از معنا محال. و نقطه که باید درش بیشتر دقت میشد اینه دیدن هر استعمالی که میکنید یه لفظی معنا، گفتن پس اگه در ما معنا شد ده تا تصور باید باشه، در یک لفظ و یک معنا یه تصور برای معناست یه تصور برای لفظ، دل آفاصله گفتن پس اگه ده تا معنا شد ده تا تصور برای معنا، ده تا تصورم برای لفظ. ما این را عرض میکنیم از کجا؟ ممکن اونی که در استعمال مسلمه و تردید درش نیست این است که در استعمال لفظ مقبول و امن نباید باشه، اما این که اگر ده معنا اراده شد ده تصور نسبت به لفظ بشه هیچ دلیلی نداره. جواب دوم که تقریبا معجب این جواب اوله این است که آمدن گفتن آقا بهترین جواب برای این دلیل قوای نفسه که دیروز هم ما اشاره کردیم. شما در با این باطره که آلته مثل لفظ میمونه، با این باطره میتونید در زمان واحد یه چیز ببینید، میتونید در زمان واحد ده چیز رو معن ببینید هر کدام هم به استقلال. چطور نفس انسان این قدرت رو داره که به وسیله باطره ده چیز رو ببینه؟ لازم نیست که برای هر دیدن یه چشمی لازم باشه. اینجا در مانندی هم همینطوره. اف این هم احتمال سوم در کلام مرحوم آخون، به هر سه احتمال استدلال مرحوم آخون ملاحظه فرمودید که یک استدلال غیر عامیه. نمیدید که مجموعیست نخیر شما نخیر مجموعیست. من الان دارم نگاه میکنم به پنج نفر، پنج نفر این به طوری که هر کدام خودشون استقلال دارن، نه مجموعه من هیچ مجموع. دو صورت میتونم نگاه کنم ببینی؟ نه دو صورته. یه وقتی است که من به اون باز قصدگی به خود من داره، یه وقت من نظر میکنم به عنوان مجموع من هیچ مجموع، یه وقت نظر میکنم به هر کدام استقلالن. الان وقتی دو نفر رو من دارم میبینم در آن واحد استقلال رو میبینم امکان نداره؟ چرا امکان داره؟ مشکله یعنی عقلا نمیشه؟ چرا؟ هیچ فهم نه؟ نه الان شما بینید من حالا شما الان تبخیل این فرش کن دو تا رنگ در کنار هم، دو تا خط در کنار هم، در آن واحد من دارم هر کدوم رو به استقلال ببینم، چه اشکالی دارم؟ بله؟ شما در آن واحد وقتی این خط رو میبینید در همون آن نمیتونید این خط رو ببینید؟ چرا؟ می اوکی حالا دیگه نمی‌گم. من که در آن واحد من هم ایران رو می‌بینم، هم قم رو می‌بینم، هم تهران. بالاخره به اندازه ظرفیته. نه. چرا تصورم اگر شما بدید اگر با قوای ظاهریه امکان داشته باشه، تصور که قوای باطنیه و تنیره به طریق اون باشه. من میگم در همون آن هر دو اینا در ذهن ما، اصلا اجتماع نقیزه میگه در ذهن ما ممکن نیست، در ذهن ممکن نیست در حالی که در آن واحده. من تصور میکنم یه چیز هم سفید هم توی در آن واحده چیکاری نداره؟ تصور محال نیست. این حالا یک استدلال برای استحاله استعمال لفظ اکثر از معنا. حالا یکی دو تا دلیل دیگه هم هست
تفسیر هم انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.